نازآفرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که در بخش خبری ساعت 11 رادیو فردا همراه من هستید. بابک زنجانی میگوید تلافی فاضل لاریجانی را سر او در آوردند. دست کم 100 غیر نظامی دیگر در آستانه آتش‌بس در سوریه کشته شدند. آنا لیلی امیرپور، کارگردان ایرانی آمریکایی، جایزه ویژه جشنواره ونیز را دریافت کرد. بابک زنجانی، سرمایه‌دار محبوس در زندان اوین، در فایلی صوتی گفته است که هدف یک تسویه حساب قرار گرفته است. بابک زنجانی خطاب به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران دلیل بازداشت و حکم اعدام خود را تلافی فاضل لاریجانی عنوان کرده است. فاضل لاریجانی برادر علی و صادق لاریجانی رؤسای قوای مقننه و قضاییه ایران است. وی در بهمن سال 1391 از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت به باشخواهی و رانتخاری متهم شد. آقای احمدی نژاد فیلمی از فاضل لاریجانی را در صحن علنی مجلس منتشر کرد که در این فیلم فاضل لاریجانی از سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی می‌خواهد او را با بابک زنجانی آشنا کند. فاضل لاریجانی در آن مکالمه می‌گوید می‌تواند از نفوذ برادرانش برای انجام برخی معاملات اقتصادی استفاده کند. فاضل لاریجانی اتهام فساد مالی را رد کرده و گفته است آمادگی دارد برای محاکمه در دادگاه حضور یابد. در آستانه آتش‌بس میان نیروهای دولتی و شورشیان مخالف حکومت بشار اسد در سوریه دست کم 100 غیر نظامی دیگر ظرف 24 ساعت گذشته در این کشور کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن اعلام کرد 13 تن از این قربانیان که در حملات هوایی کشته شدند کودک بودند. روز شنبه اعلام شد دولت سوریه با آتش‌بسی که با میانجیگری روسیه و آمریکا به دست آمده موافقت کرده است. وزیران خارجه آمریکا و روسیه شامگاه جمعه از حصول توافق بر سر آتش‌بس خبر داده بودند. در این توافق توقف درگیری‌ها و ارسال کمک‌های بشردوستانه به شهر حلب مطرح شده است. قرار است آتش‌بس از دوشنبه فردا به اجرا درآید. فیلم دار و دسته بعد به کارگردانی آنا لیلی امیرپور، فیلمساز ایرانی آمریکایی، جایزه ویژه داوران 73 جشنواره جهانی فیلم ونیز را دریافت کرد. دار و دسته بعد دومین فیلم خانم امیرپور است. آنا لیلی امیرپور متولد سال 1359 خورشیدی در انگلستان است. نخستین فیلم بلند این کارگردان دختری در شب تنها به خانه می رود نام دارد. در 15 سالگرد حمله تروریستی 11 سپتامبر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیامی اعلام کرد که به رغم حملات تروریستی ارزش‌هایی که هویت آمریکایی‌ها را شکل می‌دهند همچنان ماندگار هستند. آقای اوباما روز شنبه در پیامی رادیویی گفت از 15 سال پیش تغییرات زیادی روی داده و آمریکا ضربات مهلکی بر رهبران گروه القاعده که مسبب این حملات بودند وارد کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در این حال تصریح کرد که تهدیدهای تروریستی در سالهای اخیر تغییر کردند. به گفته وی، واشنگتن در افغانستان، عراق، سوریه و فراتر از این کشورها به نبرد خود علیه تروریست‌های مانند اعضای القاعده و گروه حکومت اسلامی یا داعش ادامه می‌دهد. 11 سپتامبر سال 2001 برابر با 20 شهریور 1380 اعضای گروه القاعده 4 هواپیمای مسافربری آمریکایی را ربودند و 3 فروند از آنها را به برج‌های دوقلوی سازمان تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون کوبیدند. هواپیمای 4 با تلاش مسافران پیش از انجام اقدام تروریستی سقوط کرد. در نتیجه این حملات نزدیک به 3000 تن کشته شدند. برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو از ماهواره یاسد با این تنظیمات میتونید تماشا کنید. پولاریزاسیون عمودی فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 8.9 و سیمبل ریت 27500. ممنون که ما رو همراهی کردید. ساعت 11:30 با سرخط خبرها همراه ما باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه جمعه‌ای که گذشت در ژنو از توافق بر سر طرحی خبر دادند برای برقراری آتش‌بس در سوریه و آغاز روند صلح در همین کشور جنگ زده. توافقی که استفان دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه بلافاصله از آن استقبال کرد. بنابراین توافق بناست از روز دوشنبه مصادف با عید قربان میان حکومت بشار اسد و مخالفان او آتش‌بسی یک هفته‌ای برقرار شود. اگر این آتش‌بس نقض نشود، مسکو و واشنگتن قرار است حمله‌های مشترک هوایی را علیه گروه خلافت اسلامی معروف به داعش و جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه آغاز کنند. شرایطی که به نظر برخی ناظران سیاسی بسیار چالش برانگیز است. بخت نقض نشدن آتش‌بس یک هفته‌ای تا چه حد است و به چه عواملی بستگی دارد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این دو پرسش اصلی از سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها. مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریزبرگ پنسیلوانیا در آمریکا. حسین علیزاده، کارشناس مناسبات خارجی ایران و دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، فنلاند. و علیرضا نامور حقیقی، مدرس خاورمیانه‌شناسی در تورنتو، کانادا. آقای نوربخش، میزان اهمیت توافق جمعه شب میان جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه و آمریکا و روسیه در ژنو در چه حده؟
فکر میکنم اهمیتش در اینه که دولت آمریکا با روسیه تونستن به جمع‌بندی برسن سر یه چیزی که هیچ معلوم نیست به هر بار به کجا برسه. من خیلی امیدوار نیستم، به خاطر اینکه وقتی که شما به نقشه سوریه الان نگاه میکنید و این به بن‌بست رسیدن اوضاع، یعنی هیچ گروهی نمیتونه دست بالا داشته باشه، مثل شاید آتش‌بس‌های گذشته شاید نمونه آنچنانی که آدم فکر میکنه. شاید اصرار روی این باشه که پس از ماه‌ها که کری با وزیر امور خارجه روسیه صحبت کرده در این سطح های اهمیته، اما اینکه چقدر طول میکشه این و چقدر میتونه پایدار باشه و استوار باشه، این کاملا یک بحث دیگه است. من خیلی امیدوار نیستم.
ممنونم ازتون آقای نوربخش. آقای علیزاده، در گفته های جمعه شب آقایان کری و لاوروف در ژنو نه نامی از ایران برده شد و نه نامی از عربستان و ترکیه. در چه صورت روسیه میتونه همزمان دمشق و تهران رو قانع کنه که از توافق حمایت کنند و در چه صورت آمریکا میتونه حمایت همزمان عربستان و ترکیه رو از آتش بس و توافق کسب کنه؟
به رغم اینکه درست هستش که الان مواضع ایران مطرح نشده در این مذاکرات، اما همین سکوتی که تا کنون از جانب تهران شاهد هستیم، یعنی مخالفت رو ابراز نکرده با مذاکرات آمریکا و روسیه، این خودش دلیلی است بر این که ظاهرا تهران در پروسه مذاکرات قرار گرفته، البته به صورت پشت پرده و خبرهاش بیرون درز نکرده، وگرنه میباید صراحتا موضع میگیره. به ویژه اینکه یکی از مفاد توافقی که ظاهرا میخواد بیرون بیاد مسئله دولت انتقالی است. مفهوم دولت انتقالی این بوده این هستش که به هر حال آقای اسد با این تشکیلاتی که داره در این وضعیت نمیتونه باشه و احتمالا هم باید بساطش جمع بکنه بره. این در حالی است که گفته شده بود در مقامات ایران که آقای بشار اسد خط قرمز ماست، نمیدونم حلقه طلایی ماست، این تعبیرات اینطوری. پس بنابراین اگر مخالف باشه تهران با این مذاکراتی که فعلا بخش صحبت ها اومده بیرون، پایسی ابراز میکرده این جنگ خسته کننده فرسایشی شده برای آمریکا، برای عربستان، برای ایران، برای روسیه، برای ترکیه، و ظاهرا میشود شواهدی رو پیدا کرد که کشورها دارن به طرف نوعی همسویی میرن که بالاخره یه جوری جمعش بکنن، به شرط اینکه حالا راضی از این مسئله بیرون بیان. به رغم اینکه موافق هستم با آقای دکتر نوربخش که این توافق احتمالاً شکننده میتواند باشد، اما ذریبی از خوشبینی رو برای خودم نگه میدارم برای اینکه احتمالاً میتوان به یک نتیجه رسید. هیچ جنگی الالعبد نیست.
بسیار خوب آقای علیزاده. آقای نامور حقیقی، هنگام توافق نه از حزب الله تشکل لبنانی همپیمان با جمهوری اسلامی ایران حرفی به میان آمد که برخلاف میل عربستان سعودی در سوریه در حمایت از حکومت بشار اسد فعاله، و نه از کردها که به رغم میل ترکیه در مقاومت علیه حکومت بشار اسد سهیمن. سهم سه کشور منطقه و حزب الله و کردها در پیروزی و شکست آتش بس چقدره؟
به هر حال همه اینا میتونن تعیین کننده باشن. البته حزب الله من بعید میدونم که بخواد علیه این آتش بس اقدام بکنه. کردا هم در مجموع اگر توافق آمریکا بکنه سعی میکنن کرایت کنن. اما ترکیه به هر حال سیاست هایی که به کار میبره سیاست های متضاد نیست. از یک سو مسئله این داره که با کردها مقابله کنه و نمیخواد اونا قدرت بگیرن، از سوی دیگه در گذشته به طور ذمی از داعش به عنوان یک کارت استفاده میکرده برای مسئله سوریه به عنوان برای نیرویی که منتقل به دولتی باید بره، در این حال به عنوان باجگیری و امتیاز از دولت های عربی مثل عربستان استفاده میکرده. حالا وضعیت ترکیه تغییر کرده، بنابراین در مجموع همه اینها میتونن در یه موقعیت هایی وضعیت رو تغییر بده. من با آقای نوربخش موافقم که نیروهایی که روی زمین فعالیت میکنن مثل داعش و نصره و پشتیبانشون مثل عربستان یا حالا یه جورای قطر، اینها خیلی ممکنه پایبند نباشن به توافق روسیه و آمریکا. مضافم برای اینکه روسیه و آمریکا یه چالش های بین المللی هم دارن مثل کریمه و اوکراین، همه اینها میتونه تأثیر بذاره و من بعید میدونم که در وضعیتی که نه آمریکا مهار عربستانو داره و دولت هایی رو که حمایت میکنن از جریانات و نه روسیه همه فاکتورها رو میتونه کنترل کنه. من معتقدم که توافق ادامه پیدا خواهد کرد در کوتاه مدت، ولی بعید میدونم که مسئله سوریه به این راحتی حل بشه. مضافم برای این که در وضعیت هایی که یه دولت فلسطینی تغییر دولت جدید و پیدا کردن جایگزین به این راحتی نیست.
خیلی ممنون. یه تفاوت نظری اینجا هست بین شما و آقای علیزاده و یه توافق نظر بین شما و آقای نوربخش، حالا در ادامه به اینها میپردازیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای نوربخش، بنیه گروه خلافت اسلامی معروف به داعش و جبهت النصره که آقای نامور حقیقی به اسمشون اشاره کردن، برای متزلزل کردن آتش بس یک هفته‌ای که از روز دوشنبه مصادف با عید قربان در چه حده؟ با توجه به اعلام موجودیت جبهه فتح شام که اعضاش همون اعضای جبهت النصره هستن، مهار کردن فعالیت‌های این تشکل‌ها چگونه میتونه صورت بگیره؟
والا برای همین من خیلی خوشبین نیستم به این ماجرا. ببینید شما وقتی که الان به نقشه سوریه نگاه میکنید، شمال و شمال غربی سوریه دست داعشه. کردها اومدن در مرزهای ترکیه یک منطقه با کمک البته پی‌کی‌کی یه منطقه خود مختار درست کردن به نام رجوا. در ادلیب شما جبهه النصره رو دارید، دو تا گروه خیلی بزرگ احرار و شام هست و جیش اسلام، اینا دو تا گروه بزرگ هستن و ده ها گروه کوچک. در طول این چندین سال چیزی که اتفاق افتاده در سوریه، نه تنها دولت، الان به دولت هم میرسه و اگه من بعد اصحار نظری در اون رابطه بکنم میکنم، که چقدر این منطقه انتقال اصلا مشکله و دولتی که الان خود سوریه داره و کنترل این گروه ها کار راحتی نیست. حتی این گروه های کوچیک حاضر نیستن که با هم هم پیمان بشن. اینه که وضع داخلی به لحاظ نیروهایی که حالا مخالف هستن نمیشه اوضاع احوال رو به این راحتی و به این سادگی. شما چندین بازیگر بزرگ ندارید که حالا در مقابل جبهه النصره یا به اصطلاح داعش قرار بگیرن. خود این احرار و شام در مواقعی با جبهه النصره همکاری میکردن. اینه که خیلی چیز ساده ای نیست. نه، من به یه نکته برگردم که این خیلی باعث تأسف. حالا شما سوال کردید که ایران کجا. من با حرف جناب علیزاده موافق هستم که به طور ضمنی شاید نظر ایران رو گرفته باشن، ولیکن عجیب اینجاست، پشته ها رو ایران دارد میدید، نیروی زمینی، چیزی که نیروی انسانی که دولت سوریه نداره ایران داره تأمین میکنه به یه شکلی. میدونی که اصلا کاملا وضع بشار اسد و نیروی انسانیش به هم ریخته است، ایران رو داره تأمین میکنه. الان هم که شنیدید که سرلشکر غلامی بعد از همدانی دومین درجه دار بزرگ در همین چند روز کشته شده، در ایران بیش از 2000 خوری تا الان از ایرانیا کشته شدن توی سوریه. اما وقتی که پای میز مذاکره نشسته میشن، حرف آخر رو قدرت‌های بزرگ میزنن. یعنی ما بیش از 5 سال منابع انسانی و منابع مالی خودمون رو اختصاص دادیم به سوریه و نتیجه اینه که دو تا قدرت بزرگ حرف آخر رو میزنن و من گفتم موافق هستم که حتما با ایران صحبت کرده، اما رضایت ایران در مقابل این دو تا قدرت اینقدر مهم نیست.
بسیار.
و این چیزی هست که به هر بار وضع رو خیلی شکننده میکنه.
بسیار خوب آقای نوربخش. آقای علیزاده، با توجه به این که بر اساس توافق جمعه شب مسکو و واشنگتن میان داعش و جبهه النصره و آنچه آقایان کری و لاوروف مخالفان میانه روی مسلح حکومت بشار اسد نامیدن که الان آقای نوربخش بهشون اشاره کردن و تعددشون تمایز خواهند گذاشت، منافع حکومت سوریه و جمهوری اسلامی ایران در پاسداری از آتش‌بس در چند اندازه است؟ چون بالاخره اون نیروها هم، اون نیروهایی که میانه رو نامیده شدن، هم دل خوشی از حکومت بشار اسد ندارن و هم از سقوط و براندازی حکومت در گذشته بدشون نمی آمده یا الان هم بدشون نمیاد.
ببینید، من مسئله سوریه رو از این زاویه نگاه میکنم که اولا مسئله سوریه یک معادله چنده مجهولی است. واقعا نقاط ابهام از زاویه هر کشور بازیگر نگاه بکنی، سازمان ها، گروه های تروریستی مسلح، هر کدوم یه منافعی رو دنبالش هستن، جمع کردنش بسیار سخته. اما از اونجایی که هیچ جنگی الابد نیست، الان اگر یک جمع جبری بزنیم تقریبا همه دارن ضرر میکنن، همه، از بشار اسد گرفته تا ایران، سوریه، آمریکا، روسیه و حتی عربستان، ترکیه دارن ضرر میکنن. پس ناگزیر ما به نقطه خواهیم رسید که کشورها، اون رول پلیرها در این مسئله از مواضع خودشون کوتاه بیاین. طبیعی است، 100% اموشی جان دکتر نوش قد درسته که بازیگر اصلی هم این کشورهای بزرگ هستن مثل ایالات متحده و روسیه، و حرف ایران هم اینطور قرار نیست امتیاز نهایی ایران در اونجا محسوب بشه. ایران در نهایت به یک پل ارتباطی به جنوب لبنان براش باقی بمونه بسنده میکنه، طریق اون بند ناف، منظورم بین حزب الله و حاکمیت تهران، از طریق سوریه این بند ناف قطع نشه. حالا این وسط فرض کنه یک سوم سوریه باقی بمونه، مثلا بشار اسد هم تشریف ببرد مهم نیست،
خلاصه کنین
آقای حسن نصرالله، مهم هستش ما به طرفی از توافق خواهیم رفت، اما با احتساب تعدیل‌های بسیار جدی در بازیگران این معادله چنده مجهولی.
ممنون آقای علیزاده. آقای نامور حقیقی، موضع‌گیری نهادهای مختلف جمهوری اسلامی ایران درباره این توافق جمعه شب یکسانه یا نه؟ آقای علیزاده اشاره کردن که حتما پشت پرده یه توافقایی با ایران شده، دولت، وزارت خارجه، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی و رهبر جمهوری اسلامی ایران در این باره در کدوم موارد همصدا هستن و در کدوم موارد هر یک ساز خودشونو میزنن؟
احتمالاً اختلاف نظرهایی هست. اصلا از اول هم در مورد نقش ایران در سوریه و میزان هزینه‌ای که ایران باید در این زمینه پردازه اختلاف نظرهایی وجود داشت. ایران خب بتونه به یک اجماعی با مخالفین برسه، بتونه هم رژیم رو حفظ کنه و بخشی از مخالفین رو بیاره وارد بازی کنه، از جمله اخوان المسلمین، 6 ماه دیر عمل کرد و اخوان المسلمین حاضر نشد به توافق با بشار اسد دست پیدا کنه. ولی نکته کلیدی این هست که الان همگی معتقدن که یک، ایران با روسیه هماهنگ عمل میکنه و خب طبیعی است که در میان نهادها این اجماع نظر وجود داره که باید با روسیه هماهنگ عمل کرد. دو، این مسئله کلیدی است، این که خط قرمز ما در سوریه کجاست. همونجور که آقای علیزاده فرمودن، خط قرمز این هست که هر نوع انتقال قدرت باید به گونه ای باشه که یک، دسترسی ایران به لبنان قطع نشه، دوم این که زمینه ای فراهم نشه که نیروهای جدیدی شکل بگیرن که بتونن با عراق وصل بشن و دولت عراق مورد چالش قرار بدن. این موضوع کلیدی بود که در بین سالهای 2003 تا 2010 اتفاق می افتاد. یعنی نیروی جنگنده‌ای که در عراق جنگید از سوریه به عراق می رفت. نکته سوم هم این هست که در این توافق به هر حال ایران الان خط اصلی مبارزه با داعش روی زمین. هیچ کشور دیگه‌ای الان این کار رو انجام نمیده. آمریکایی‌ها شعار میدن، در لیبی حمله کردن برای اینکه 170 میلیارد دلار پول لیبی رو فریز کردن. سوریه پولی نداشت که بخوان حمله کنن. یعنی اگر سوریه پول داشت تو بانک‌های آمریکایی مطمئن باشید رژیم بس.
ولی آمریکا حمله هوایی میکنه به مواضع داعش و قراره که بعد از این آتش بس هم با روسیه هماهنگ کنه که این حملات ادامه پیدا بکنه علیه داعش و جبهه النصره.
ببینید حمله هوایی آمریکا علیه داعش، اصلا آمریکا وقتی که داعش شکل گرفت خیلی موزه نرم و چیزی داشت در موقعی که رفتن عراق رو گرفتن و بیشتر به خاطر اینی که به هر حال یک ژست مبارزه با تروریسم بگیره. واقعیت این است که آمریکایی‌ها نه بسیج کردن نه رو متحدشون عربستان فشار اساسی گذاشتن که منابع مالی اصلی اونها رو داره تامین میکنه و از جنبه ایدئولوژیک هم عربستان منبع اصلی داعش هست، از جنبه چه طرز فکر چه لایف استایل چه اوتوپیایی که مطرح میشه. حالا اونش بحث دیگه است.
حالا در مورد نهادهای ایران هم نظرتون رو بگید که بشنم.
ببین نهادهای ایران در مجموع به نظر من دولت روحانی خوب سعی میکرد. دولت روحانی تئوریش این نیست که در مورد سوریه با هر هزینه برن جلو، ولی به هر حال آقای روحانی قبول کرده که تا این نیروی تروریستی که روی زمین هست که داعش اونو داره میگردونه و دست اصلی رو داره در جبهه معارضین، یعنی معارضین دیگه عملا روی زمین قدرت زیادی ندارن، ارتش سوریه آزاد نقش خیلی کمی داره، در مجموع معتقده که باید این برخورد بشه، این حل بشه، بعد ما هم در مورد نقل و انتقال قدرت میشه تصمیم گرفت. خب مثلا آقای رفسنجانی اینا معتقد بودن نه ما نباید همه کارتامونو بذاریم روی بشار اسد. خود آقای احمدی نژاد هم معتقد نبود که باید از بشار حمایت کرد، معتقد بود باید به سمت رفراندوم. یعنی آقای احمدی نژاد عملا مخالف بود با دیدگاه های آقای خامنه ای در مورد سوریه.
وقت نداریم، بیایم الان رو صحبت کنیم لطفاً. و
الان در الان اگه من بخوام به شما بگم، یکی اینه که باید با روسیه هماهنگ عمل کنن، دو اینی که بایستی ارتباط نیروی زمینی داعش با عراق به طور کلی قطع بشه، داعش نفس استراتژیکش گرفته بشه، و چهارم این که دست ایران به لبنان قطع نشه، و پنجم این که در هر نوع توافقی که صورت میگیره ملاحظات و منافع استراتژیک ایران مد نظر قرار بگیره. منم با آقای علیزاده موافقم، ممکنه بشار نباشه مهم نیست، ولی اون ترتیب جدید سیاسی با منافع ایران رو در نظر بگیره. البته برای رسیدن به چنین توافقی کار خیلی دشواره و به این راحتی انجام نخواهد شد، برای که بازیگر مثل عربستان خیلی به این توافقات کاری نداره و کار خودش میکنه.
بسیار خب، میرسیم حالا به جمع‌بندی. آقای نوربخش، در چه شرایطی توافق جمعه شب میان آمریکا و روسیه مقدمه‌ای خواهد شد برای رسیدگی به بی‌آبی و بی‌آذوقگی شهروندان سوریه که به ویژه در شهرها و مناطقی مثل حلب میانه دعوا گیر کردن و نه راه پیش دارن و نه راه پس، با توجه به اینکه شما اونقدر امیدوار نیستید که اهداف بزرگتر حاصل بشه؟
والا من فکر کنم در این زمینه‌ها کاری میشه، اما اجازه بدید من یک لحظه برگردم به این بحث ماندن اسد و رفتن اسد. ببینید دولت به شکلی هست الان درون سوریه که بسیار وضع شکننده ای هست در سوریه. هیچ قدرتی الان نمیخواد اسد بره، هیچ قدرتی، یعنی حالا روسیه رو نگاه بکنید، آمریکا رو نگاه بکنید، بقیه رو نگاه بکنید، به خاطر که آینده قابل پیش بینی نیست. کاری که 5 سال پیش توی سوریه میتونست انجام بگیره اینه که به هر بار یه آلترناتیو به طور طبیعی بیاد بالا، بتونن سر میز مذاکره بشینن. اون آلترناتیو از دست رفته. سال 2012 که به وزارت دفاع حمله شد، بسیاری از مردان احاط زفر در این حمله کشته شدند. ببینید شما الان از نظر قانون اساسی نگاه بکنید، دو تا آدم هستن که از نظر قانون اساسی میشه بهشون نگاه کرد اگه به مرحله انتقال برسه. یکی یک خانمی هست معاون رئیس جمهور نجراغ الارچال، زن 83 ساله که هرگز هیچ کس زیر بار او نخواهد رفت. دومی فاروق الشرا بود که وزیر امور خارجه پیشین بود و دولت بشار وقتی که عرب لیگ صحبت از مرحله انتقالی میکرد اون رو به بازنشستگی فرستاده. تنها آدمی که الان این وسط به اصطلاح حالا بحث هست برادر خود اسد، ماهر اسد، که مشکلی که اینجا هست اینه که بشار اسد اگه بمونه یا برادرش اگه بمونه مشکلات حل نمیشه. رفتن اینا آینده یک کاملا مبهمی رو در پیش روی خواهد داشت. اینه که روسا هیچ فشاری نمیارن که بشار اسد بره پایین، به خاطر اینکه هیچ کس نمیخواد وقتی که این لیوان یا این مجموعه شکست چطوری جمع جورش بکنه. آمریکایی هم نمیخوان این کارو بکنن، دارن الان کمک میکنن به نیروهایی که باهاشون موافق هستن مخالف بشار اسد که بلکه در آینده یه آلترناتیو بتونه شکل بگیره. وضع بسیار شکننده است. آینده کاملا نامعلومه. هیچ نمیشه خوشبین نسبت به سوریه بود.
آقای علیزاده، در چه صورت ایران، عربستان و ترکیه منافع خودشون ممکنه در دوام آوردن آتش‌بس و پیشبرد روند صلح در سوریه ببینن در جمع‌بندی شما؟
ببینید، در اون معادله چند مجهودی زاویه آمریکا نگاه کنه، میبینید آقای اوباما تا چند ماه دیگه داره میره جنگ سوریه رو تحت پرونده سیاست خارجش بسیار بد تأثیر میگذاشته. اگرچه در کوبا موفق بوده، اگرچه در برجام موفق بوده، اگرچه در سیاست خارجی خیلی موفق بوده، نمیخواد با این پرونده سیاه ترک بکنه کاخ سفید رو، بریجه ای که او برنده جایزه صلح نوبل بوده. آقای پوتین هم میدونه که نباید حضورش در سوریه مثل افغانستان بشه، وگرنه اوضاع خیلی خراب میشه. از طرف ایران هم که روشن هستش که چه خسارت‌های سنگینی رو داره متحمل میشه از جنبه جانی و مالی در اونجا، و از نظر حیثیتی در درون کشور که مردم میگن آقا اونجا رو رها کن، فکری به حال ما کن. میمونه مسئله ترکیه، که ترکیه هم شاهد هستیم که بعد از این کودتایی که در اونجا اتفاق افتاد، آقای اردوغان میخواد جایگاه خودش رو به گونه ای محکم بکنه که دیگه این اسلام‌گراها در اونجا نتونن علیه اون نقشی بازی بکنن. پس ترکیه هم به این صرافت افتاده است که باید پرونده سوریه بسته بشه. حتی مذاکراتی، خبرهای بیرون آمده که یک گفتگوهایی به طور غیر رسمی بین نماینده اردوغان و اسد انجام شده. تا حالا اردوغان گفته اسد باید بره، الان داره باش مذاکراتی انجام میده. نمونه مسئله عربستان که خب خیلی در این وسط داره بد بازی میکنه و خیلی داره کمک مالی و اینها میکنه از عربستان و قطر و اینها، که اونها هم به هر حال ناگزیر هستن وقتی توافق جمعی حاصل بشه به یک چیزی بسنده بکنن. با این حساب من فکر میکنم که این چند ماه آیندهی که تا منتهی به دوره ریاست جمهوری آقای اوباما، زمان مهمی هستش که آقای اوباما تمام فرص خودش رو خواهد گذاشت که این مسئله بگونهی لااقل از خشونت ها کم بشه، لااقل بعد یک آتش بسی برقرار بشه تا ایشون در این وضعیت کاخ سفید رو ترک بکنه. اگر چه شرایط سخت و دشوار هستش، همچنان بخشی به طور محافظه کارانه نوعی خوشبینی رو برای خودم حفظ میکنم از مذاکرات پیوسته و دشواری جانکری و لابروف دارن انجام میدن، و از سکوتی که شاهد هستم از تهران که لب باز نکرده. پس معلومه داره یک تحولاتی پخته میشه. سخن آخر من این که من وضعیت امروز سوریه را مثل وضعیت جنگ داخلی بوسنی هرزگوین مقایسه میکنم که در نهایت یک جنبندی رسید.
بسیار خوب آقای علیزاده. آقای نامور حقیقی، تا آنجا که به خود حکومت اسد و مخالفانش مربوط میشه، یه لحظه تمرکز کنیم بر اوضاع داخلی سوریه و این مناقشه و تضاد. پشت سر گذاشتن یک هفته آتش بس و رفتن به سوی برقراری صلح پایدار در چه شرایطی امکان پذیره؟
به نظر من مهمترین مسئله اینه که ایران و عربستان بتونن توافق کنن در مسائل کلیشون. در فضای خصومتواری که میان ایران و عربستان وجود داره، من بعید میدونم مسئله سوریه به جایی برسه برای اینکه عربستان از هر کارتی که بتونه علیه ایران استفاده کنه در منطقه استفاده خواهد کرد و برای این هم با دست باز عمل میکنه، و طبیعیه در چنین وضعیتی که منابع مالی و لوجستیکش رو و منابع دیپلماتیکش رو به کار خواهد گرفت، بعید میدونم که حداقل جریان النصره، داعش یا نیروهای معارضی که به هر حال دارن میجنگن، اینها کوتاه بیان و مسئله حل بشه. پس بنابراین نکته کلیدی اینجاست، این مسئله هست. تا این حل نشه، بعید میدونم وضعیت سوریه یا عراق حتی به یک ثباتی برسه. نکته دومی که رابطه آمریکا و روسیه، فضای مناسباتشون رفته به دوران جنگ سرد و به هر حال سطح خصومتشون بیش از گذشته است، اونم رابطه شکننده است. و سوم اینکه نیروهای معارضم نه توافق دارن نه رهبری دارن که همه قبول داشته باشن. در چنین وضعیتی همه عوامل میره به سمت واگرایی. بعید میدونم که بتونه به سمت همگرایی پیش بره، و خب طبیعیه چون این سه تا فاکتوری که گفتم به راحتی حل نمیشه، به زمان احتیاج داره. من بعید میدونم که مسئله سوریه در کوتاه مدت راه حل داشته باشه. حتی به قول آقای نوربخشون، حتی اروپایی هم الان میخوان بشار باشه. چه بشار بمونه چه بشار بره، باز هم دوباره این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. در خاورمیانه برخلاف جای دیگه، اگه جایی وارد درگیری بشه به راحتی بیرون نمیاد. سالیان سال درگیری ادامه خواهد یافت و خب این مشکلی است که مسائل خاورمیانه رو پیچیده کرده به دلایل اقتصادی، سیاسی و تاریخی.
با سپاس از شما آقای علیرضا نامور حقیقی، آقای حسین علیزاده و آقای مهدی نوربخش و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.